ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور فرانسه می گوید برنامه جایگزینی برای برجام ندارد. به گفته مقام های قضایی سعید مرتضوی دستگیر شده است. و ده ها فعال و چهره فرهنگی و اجتماعی خواستار روشن شدن وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیست شدند. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفته هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده به برجام پایبند بماند. به گزارش رویترز، مانوئل ماکرون در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته قصد دارد توافق هسته‌ای ایران را با واکنش نشان دادن به برنامه موشکی بالستیک و نقش ایران در منطقه تکمیل کند. قرار است روز دوشنبه رئیس جمهور فرانسه برای یک دیدار رسمی 3 روزه به آمریکا سفر کند. رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان شدید برجام است و بارها گفته این بدترین توافقی بوده که تا کنون دیده است. او تا 22 اردیبهشت ماه به متحدان اروپایی فرصت داده تا به توصیف او ایرادهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران را رفع کنند. 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا از چند ماه پیش مذاکراتی را با آمریکا آغاز کردند تا برای متقاعد کردن واشنگتن تحریم‌های علیه ایران به خاطر برنامه موشکی و نقش آن در منطقه و خاورمیانه اعمال کنند. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، برای اجرای حکم 2 سال حبس تزیری دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی تقوی فرد گفته مرتضوی به همراه یکی از اقوامش خانه‌ای در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود و گفته است که مرتضوی بعد از دستگیری به تهران فرستاده شده است. سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی هم بوده است. او به اتهام معاونت در قتل معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از اعلام اینکه حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده شد، خبرهایی از ناپدید شدن این مقام سابق جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. همچنین خبرهای ضد و نقیضی از دستگیری او پیشتر منتشر شده بود. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد محیط زیستی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع روند دادرسی آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تاکید شده تا کنون پاسخ شفافی درباره اتهام‌ها، وضعیت و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده‌های آنها ارائه نشده است. در این نامه همچنین گفته شده پس از دست کم 90 روز بازداشت، برخی از بازداشت شدگان حداقل یک بار با خانواده خود ملاقات یا تماس کوتاه تلفنی داشتند، اما برخی دیگر تماسی با خانواده نداشتند و هیچ کدام دسترسی به وکیل ندارند. دست کم 13 فعال محیط زیستی و حیات وحش ایران از ابتدای بهمن ماه گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی در بازداشت به سر می‌برند. یکی از آنها در زندان درگذشت و دلیل آن خودکشی اعلام شد. حسن روحانی کمی پس از بازداشت این فعالان محیط زیست با تشکیل یک کمیته 4 نفره خواستار تحقیق در مورد این پرونده شده است. مدیر کل زندان‌های استان تهران از آزادی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از زندان خبر داد. مصطفی محبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد محمد رضا رحیمی روز 28 اسفند سال 96 با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شده است. در همین حال کوروش روشن، وکیل آقای رحیمی، به خبر آنلاین گفته موکلش هفته گذشته با گذراندن 1/3 مدت حبس خود آزاد شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. حکم حبس او 26 بهمن سال 93 اجرا شد. در خبر دیگر، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه آیین‌نامه‌ای در مورد کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مریدی در روز جهانی زمین اعلام کرد این آیین‌نامه که از دولت 11 در دستور کار بوده، در مرحله مذاکره با وزارت صنعت است و تا پایان خرداد ماه تکلیف آن مشخص می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام، از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. و تعداد قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 نفر رسید. در ادامه این بخش همراه باشید با مهدی احمدی و بخش دیگه‌ای از برنامه دات کام رو بشنوید. از شما خیلی ممنونم که تا این لحظه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
ایران.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های مختلفی رفتار کاربران خود را در تلفن های همراه رصد می کنند تا از این طریق به کارایی و کاربری بهتر خود کمک کنند. شرایطی که هر اپلیکیشن برای رصد رفتار کاربران دارد معمولاً هنگام نصب آن به کاربران یادآوری می شود و اپلیکیشن مجوز دسترسی لازم را برای آنها از کاربر می گیرد. اما آیا ممکن است اپلیکیشنی از مجوز دریافتی برای مقاصد دیگری استفاده کند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اگر از اپلیکیشن راهیابی مثل نقشه گوگل استفاده می کنید، می دانید که این اپلیکیشن برای جانمایی شما و محاسبه اطلاعات لازم برای رساندن شما به مقصد باید به مکانیاب گوشی همراه شما دسترسی داشته باشد و امکان چنین هدایتی بدون دسترسی به مکانیاب گوشی ممکن نیست. اپلیکیشن دوربین شما به طور مثال باید اجازه دسترسی و استفاده از دوربین دستگاه و علاوه بر آن امکان دسترسی به حافظه دستگاه و به طور مشخص گالری شما را داشته باشد تا بتواند عکس بگیرد و این عکس‌ها را در قالب گالری تصاویر دسته‌بندی و ذخیره کند. یا مثلا اگر از یکی از آن اپلیکیشن های پیام رسان مثل وایبر استفاده می کنید، می توانید حدس بزنید که وایبر اجازه دسترسی به دوربین برای ثبت تصاویر و نیز گالری عکس ها برای صدا زدن تصاویر را دارد و البته به میکروفون دسترسی دارد تا بتوانید حرف بزنید و صدا ضبط کنید. اما شاید ندانید که در هنگام فعالسازی وایبر، جایی که باید کد فعالسازی دریافتی از طریق پیامک را وارد کنید و این کد به صورت خودکار وارد می شود، تنها به این دلیل است که شما به وایبر اجازه دسترسی و خواندن پیامک های خود را هم داده اید. در واقع وایبر هنگام نصب این مجوزها را از شما می گیرد: دسترسی به دوربین، دسترسی به فهرست تماس، دسترسی به مکانیاب، دسترسی به میکروفون، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و دسترسی به حافظه دستگاه. چرا؟ وایبر از مجوز دسترسی به دوربین برای گرفتن عکس و ویدیو استفاده می کند. بدون اینکه هر بار می خواهید از درون اپلیکیشن وایبر عکس یا ویدیو بگیرید، لازم باشد به آن اجازه دسترسی جدید بدهید. این اپلیکیشن اجازه خواندن فهرست تماس شما را می‌گیرد تا بتواند برای خود فهرست تماس بسازد و کاربران وایبری را که در فهرست تماس شما هستند شناسایی کند. همچنین اجازه می‌گیرد تا بتواند طرف‌های جدید تماستان در وایبر را به فهرست تماس شما اضافه کند. برای دسترسی به مکانیابتان اجازه می‌گیرد تا بتواند در موقع لزوم، یعنی وقتی می‌خواهید مکانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید، شما را جانمایی کند. از دسترسی به میکروفون برای ضبط صدا استفاده می‌کند و دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس به این کار وایبر می‌آید که بتواند وضعیت تماس و هویت تماس گیرنده را شناسایی کند، سوابق تماس‌های شما را بخواند و سوابق تماس‌های گرفته شده از وایبر را به آن اضافه کند. وایبر همچنین اجازه دریافت پیامک، بازبینی و ارسال پیامک و خواندن پیامک‌های شما را هنگام نصب از شما می‌گیرد و البته مجوز دسترسی به حافظه به وایبر این امکان را می‌دهد که بتوانید در درون آن محتوای ذخیره شده بر روی دستگاه از قبیل عکس‌ها و ویدیوها را مرور، مدیریت و در صورت لزوم حذف کنید. همین وضعیت برای دیگر اپلیکیشن‌ها هم وجود دارد. مثلا تلگرام تقریبا مجوز همه دسترسی‌های بالا را هنگام نصب از شما دریافت می‌کند، چون مثلا اگر شما به آن اجازه دسترسی به میکروفون را ندهید، دیگر نمی‌توانید از طریق آن پیام‌های صوتی ضبط و ارسال کنید. اما دریافت این دسترسی‌ها تنها محدود به اپلیکیشن‌های ارتباطی نیست. مثلا اپلیکیشن نیویورک تایمز هم هنگام نصب اجازه دسترسی مکانی، دسترسی به اپلیکیشن برقراری تماس و حافظه را از شما می‌گیرد. چرا؟ نیویورک تایمز از جانمایی شما از طریق مکانیاب استفاده می‌کند تا احتمالاً خبرهای محلی و منطقه‌ای از چشم شما نیفتد و در واقع با این امکان کاربران خود را منطقه‌بندی می‌کند. نیویورک تایمز همچنین وضعیت و هویت تماس گیرندگان با تلفن شما را شناسایی می کند و از مجوز دسترسی به حافظه هم برای مرور، مدیریت و حذف احتمالی محتوای موجود بر گوشی شما استفاده می کند. اما پرسش اینجاست که آیا ممکن است یکی از این اپلیکیشن ها از دسترسی هایی که به آن می دهیم سوء استفاده کند و اطلاعاتی را بدون خواست ما ذخیره و دسته‌بندی کند و آنها را مورد استفاده قرار دهد؟
شنونده برنامه دات کام هستید.
قول‌های دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید، یعنی شرکت‌های مثل گوگل، فیسبوک و آمازون که در زمینه آگهی‌های آنلاین هم با هم رقابت دارند و بخشی از سود خود را از طریق فروش و توزیع آگهی به دست می‌آورند، به دقت بر کاربران خود نظارت می‌کنند و مشخصات کاربران و رفتار اینترنتیشان به آنها کمک می‌کند که آگهی‌های متناسب با کاربران را به آنها نمایش دهند. حتما تا اینجا متوجه شده اید که اگر یک روز مثلا به دنبال یک جفت کفش اینترنت را زیر رو کرده اید، فیسبوک شروع می کند آگهی هایی در مورد همان کفش به شما نشان دهد. در واقع گوگل یا فیسبوک از اطلاعاتی که در مورد سن و سال، جنسیت و علایق خود در اختیارشان می‌گذارید و نیز ردپایی که از جستجوهای اینترنتی یا مواردی که لایک کرده اید برایشان به جا گذاشته اید، شما را در معرض آگهی‌های جدید متناسب با شما قرار می‌دهند. اما آیا ممکن است این شرکت‌ها از مجوزهایی که برای دسترسی به تلفن‌های هوشمندتان در اختیارشان قرار می‌دهید استفاده دیگری بکنند تا بیشتر شما و موضوعات مورد علاقه‌تان را بشناسند و در نتیجه شما را در معرض آگهی‌های متناسب‌تری قرار بدهند؟ در مورد فیسبوک چنین اتهامی مطرح است و ایندیپندنت مدعی شده که این شبکه عظیم اجتماعی از طریق گوشی‌های همراه به مکالمات کاربران خود در آمریکا گوش می‌دهد تا بتواند آنها را بر پایه گفته‌ها و علایقشان با آگهی‌های دقیق‌تری هدف‌گیری کند. در واقع در گزارش ایندیپندنت این امکان بررسی شده که فیسبوک میتواند از طریق دسترسی به میکروفون تلفن‌های هوشمندی که اپلیکیشن فیسبوک دارند به مکالمات کاربران گوش دهد و یک استاد ارتباطات جمعی در دانشگاه فلوریدای جنوبی هم چنین احتمالی را تایید کرده است. پروفسور برنز بر پایه تجربه شخصی دریافته که فیسبوک آگهی‌هایی را به او نشان می‌دهد که او اخیراً در مورد آنها با دوستانش صحبت کرده و گرچه این احتمال را هم در نظر می‌گیرد که ممکن است در مواردی جستجوی اینترنتی در مورد موضوع آگهی‌ها به نمایش آنها در فیسبوکش منتهی شده باشد، اما غیر ممکن و تعجب برانگیز نمی‌داند اگر فیسبوک از اپلیکیشن خود و اجازه دسترسی به میکروفون گوشی برای چنین کار استفاده کند. ایندیپندنت در گزارش خود میگوید که امکان گوش دادن به مکالمات کاربران از سال 2014 در آمریکا فعال شده، اما فیسبوک با تایید وجود چنین امکانی ارتباط آن با توزیع آگهی‌ها را رد می‌کند. یک سخنگوی فیسبوک در گفتگو با ایندیپندنت گفته است که فیسبوک توزیع آگهی‌ها را بر اساس علایق کاربران و جنس و سن آنها انجام می‌دهد و نه بر پایه اطلاعاتی که می‌تواند از طریق میکروفون‌ها جمع‌آوری شود. در مجوزی که در گوشی‌های اندرویدی به اپلیکیشن فیسبوک برای استفاده از میکروفون داده شده، فیسبوک امکان ضبط صدا را دارد بدون اینکه لازم باشد برای هر بار ضبط صدا از شما اجازه بگیرد. اما فیسبوک میگوید که دسترسی به میکروفون را برای ضبط ویدیوهایی که کاربران از داخل اپلیکیشن می‌گیرند نیاز دارد و قرار نیست که جز این موضوع استفاده دیگری از میکروفون گوشی‌ها بکند. اما اگر نمی‌خواهیم فیسبوک یا هر اپلیکیشن دیگری پیامک‌های ما را بخواند یا احتمالاً به صدای ما گوش دهد و آن را ضبط کند، چه باید بکنیم؟ در آخرین نسخه‌های اندروید و همینطور سیستم عامل موبایلی اپل، برخی از دسترسی‌ها نه به صورت یکجا بلکه به صورت مورد به مورد به اپلیکیشن‌ها داده می‌شود. مثلا اینستاگرام برای دسترسی به حافظه گوشی شما در نخستین تلاش برای فراخوانی یا ذخیره عکس مجوز دسترسی می‌گیرد، وگرنه نصب اپلیکیشن این مجوز را به طور خودکار فراهم نمی‌کند. با این حال شما همیشه می توانید به تنظیمات اپلیکیشن ها سر بزنید و با مرور مجوزهایی که هر اپلیکیشن دارد برخی مجوزها را لغو کنید و مثلا فیسبوک، توییتر و اینستاگرام را از دسترسی به اطلاعات مکانی یا دسترسی به میکروفون گوشیتان محروم کنید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام@radiofarda.com در تماس باشید.